درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به جلسه 11 هم از جغرافی صنف هفتم. بازم آمدیم که درس های جالب بر شما تدریس کنم. بیایید که با هم درس های خوب و دلچسبی را بخوانیم و معلومات خود بیافزاییم. ببینیم که در کجا کجای دنیا ما چی نوع آب و هوایی داریم. ببینیم که در کجای جهان چی چیزهایی را وجود داره. چی تغییراتی است که ما بی‌خبریم از او. بیایید که جغرافی آسیا را بخوانیم. ما در جلسه دهم خود درباره حدود عربه افغان آسیا، کوههای آسیا، دریاهای آسیا، جهیلهای آسیا خواندیم. امروز قرار است که به ادامه خلیجهای آسیا و همچنان اقلیم آسیا رو بخوانیم که اینا چه قسمی است. من امروز از درس گذشته شما کدام سوال یا ارزیابی نمی کنم، فقط بیاین که درس های خود را شروع کنیم. اقلیم بخوانیم، اقلیم آسیا در کدام مناطقش چگونه هست؟ ببینیم که خلیج هایی که در آسیا وجود داره چی قسمی است. اول از شما پرسان میکنم خلیج خودش چیسته؟ که جواب داده میتونه خلیج چیست؟ بله، خلیج آبی است که از بحیره جدا شده، در یک طرف است، سه طرفش آب است، یک طرفش خشکه و این آبی که خلیج که است آرام است، به خاطر بندرگاه ها و کشتیرانی استفاده میشه. خب ببینید خلیج های معروف قاره آسیا. خب اهداف درس ما براتون گفتم که خلیج میخوانیم و اقلیم میخوانیم. خب بیاین که خلیج های آسیا رو شروع کنیم. خلیج های معروف که در آسیا است، یکی خلیج های سواحل غربی آسیا است، یعنی خلیج هایی که در ساحل غربی قاره آسیا وجود داره، که خلیج های کوچک و بزرگی است که یکیش به نام خلیج عقبه یاد میشه، که بحیره های خرد و بزرگی هم در این مناطق وجود داره. بحیره کسپین در داخل آسیا از بزرگترین بحیره های داخل قاره آسیا است. بحیره های شرقی آسیا، بحیره بیرنگ، بحیره آخوتسک، بحیره ژاپن، بحیره زرد، بحیره چین شرقی اینا وجود داره. و همچنان دیگر بحیره های جنوب آسیا، یعنی خلیج هایی که در جنوب آسیا وجود داره. یکی بحیره چین است، بحیره چین جنوبی است، بحیره جاوا است، بحیره اندامان است، بحیره عرب، بحیره عمان. اینا است که بحیره عمان و بحیره عرب اینا از اهمیت تجاری زیادی برخوردار است. ببینید چگونه وجود داره. نزدیکترین بحر که یا آب بزرگ جهان که در افغانستان نزدیک بود کدام بحر بحیره بود؟ بحیره عرب. طولش چقدر بود؟ 400 کیلومتر از آسیا، از افغانستان دور بود. هنان ببینین که بحیره عرب چگونه است. اموال تجارتی از دیگر گوشه های دنیا می آید در بحیره عرب. از بحیره عرب در کشورهای آسیایی که اونجا راه آزاد با بحر نداره انتقال پیدا میکنه، که یک از کشورها افغانستان است که مال اموال تجارتی در بحیره عرب می آید. از بحیره عرب داخل افغانستان میشه، یا از افغانستان اموال صادراتی بحیره عرب میره، از طریق بحیره عرب توسط آبهای آزاد دیگر مناطق دنیا انتقال داره میشه. این میشه از خلیج های معروف آسیا. میرسیم به اقلیم قاره آسیا. ببینین اقلیم آسیا بسیار، آسیا که قدر بزرگ است، انواع اقلیمی متفاوت و زیادی در اینجا وجود داره. جنگلاتش، کوههایش، صحراهایش، دریاهایش، آبها و کوهها، همه اینا بالای اقلیم قاره آسیا تاثیر گذاشته، که از نظر اقلیم ساحات مختلف اقلیم قاره آسیا را به نو بخش تقسیم کرده، که این نو بخش را ما پشت سر هم همه اشانه میخوانیم. اولینش اقلیم ساحه قطبی و یخجالی هسته. ببینید که در این چگونه اقلیم قطبی و یخجالی هسته، که بیشتر در سواحل شمالی آسیا وجود داره، که بین ارزالبلد های 66 صحیح یکی بردو درجه شمالی الا 85 درجه اقلیمی قطبی را تشکیل میده. ببینید که به نام توندرا هم یاد میکنه، که بوته های یعنی نباتات پسقامت در اینجا زیاد است، خاکش حاصلخیز نیست، همیشه اونجا برف و یخ است و درجه حرارتش به منفی 60 درجه سانتیگراد میرسه. دومین اقلیم تحت قطبی است، که زیادتر از شرق به غرب ساحه وسیعی سایبریا را تشکیل می‌دهد، که زمستانش بسیار سرد و طولانی و تابستانش هم کمی سردتر است، که بین 18 و 19 درجه سانتیگراد در تابستان می‌رسد. و همچنین جنگلات سوزنی برگ که یا همون جنگلات همیشه سبز تایگا هم در این مناطق تحت قطبی میرسه که بیشتر همی در کجاست سایبری یا سایبران در روسیه موقعیت داره، یعنی مناطق روسیه که هست ساحه اقلیمش اقلیم تحت قطبی است. میرسیم به سومیش اقلیم منطقه استیپ. این منطقه بسیار بسیاریش در آسیای مرکزی از شمال غرب چین شروع میشه تا ترکیه ادامه داره. کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان ایران هم در بر میگیرن که بین و بارندگی در اینجا بین 150 و 200 میلیمتر قرار میگیره و حرارتش که هست 40 درجه سانتیگراد تابستان است و زمستانش به منفی 10 الی 15 درجه سانتیگراد میرسه که شبیه صحراها در ایران، افغانستان، هند، پاکستان هم دیده میشه این منطقه استیپ. چهارمین اقلیم اقلیم کوهستانی و نقاط مرتفع است. نقاط مرتفع هومالیا، قراقرم، تیان شان، هندوکوش، البرز، زاگرس، این مناطق است مناطق مرتفع و کوهستانی را تشکیل میده که بارندگی در زمستان صورت میگیره و بارندگیش در زمستان و بهار خزان صورت میگیره که در بعض از مناطق در بیشتر این مناطق کوهستانی و نقاط مرتفع بارندگی به شکل برف است و منبع اصلی دریاهای قاره آسیا را تشکیل میده. یعنی نقاط کوهستانی ببینید اونجا وقتی که باران میباره به اثر سردی هوا باران به برف تبدیل میشه، وقتی که برف میباره اونجا حرارتش کم است و برفا ذخیره میشه در تابستان و بهار و برفایش آب میشه و منبع دریاهای قاره آسیا را تشکیل میده. و همچنان پنجمی اقلیم صحرایی شبه جزیره عربستان یکی از در امتداد صحرای اعظم قاره افریقا وجود داره. یعنی که ببینید از نظر جغرافیایی قاره آسیا، اروپا، افریقا اینا همهشان با هم یک جای بوده در دوران اول جیولوژی و بعدا وقتی که آبهای یخهای قطب ها آب شده، درجه آب بلند آمده، سطح آب بلند آمده که قاره ها از همدیگیشان جدا شده و امی شبه صحرای عربستان هم که است به ادامه صحرای اعظم افریقا است که امی عربستان و شمال افریقا یک قسم آب هوا داره، آب هوایش صحرایی است که یه درجه حرارت در تابستان به 45 درجه سانتیگراد میرسه، در زمستان 20 از 15 الی 20 درجه سانتیگراد میرسه. بارندگی در اینجا نمیباره، اگر بارانم بباره بسیار تخریب کننده است چون جنگلات وجود نداره که آب در خود جذب کنه. وقتی که باران میباره و بارانش هم بسیار تخریب کننده هست. مثلا شما در نظر بگیرید یک منطقه که آب نداشته باشه، آب نداشته باشه، فقط خشک باشه، وقتی باران میباره آبها کلشان با هم یک جای جمع میشه که یک دریا یک سیلاب تشکیل میده. وقتی که سیلاب شوم بسیار تخریب کننده هست. اگر در جای خشکی و بی آب و علفی درخت باشه، این درخت ها کمک میکنه، آب جذب میکنه و شدت جریان آب هم کمتر میکنه که باعث میشه این سیلاب که وجود میایه و تخریب کننده نباشه. یعنی که درخت ها از تخریب سیلاب جلوگیری میکنه. ببینین درخت ها با وجود دیگه که بسیار فایده های زیاد دیگه داره، همچنان در تخریب جلوگیری از تخریب سیلاب هم میکنن، این را انجام میده. و ششمین اقلیمی که است اقلیم معتدل است که بارندگی در این مناطق به 400 میلیمتر یا زیادتر است در سال و زمستانش 15 درجه سانتیگراد بلندتر و تابستانش به 30 درجه سانتیگراد میرسه. تمام کشورهای چین، جنوب همالیا و شمال هند این جمله اقلیم معتدل است. ببینید اقلیم معتدل چگونه یک اقلیم است؟ اقلیم است که بسیار خوب است، بارندگی در اینجا به اندازه کافی است، هواش زیاد سرد نیست، زیاد گرم نیست، مناطق است که اونجا انواع مختلف نباتات رشد نمو میکنه، نباتات بیشتر نباتات در این مناطق رشد میکنه، بغیر از چند نباتات که در صحراها میرویه و در مناطق کوهستانی میرویه، دیگه نباتاتی ظریف و بسیار نازک مانند انواع گل و انواع میوه های متفاوت هم در این مناطق می روید. بخاطر که آب و هوایش بسیار مناسب برای زندگی، برای رشد نوعی نباتات وجود داره. منطقه معتدل است. و ششمین و هفتمین اقلیم مدیترانه است که یک حصه بسیار کمش در سواحل ترکیه حصه شمال شرق عراق و یک مقدار کمی در ساحل جنوبی، جنوب شرقی بحیره کسپین و ساحل شرقی مدیترانه، اینا که است از جمله اقلیم مدیترانه است. تابستانش بسیار گرم و خوش و از زمستانش بارانی است. نباتات ستاروس مانند نارنج، مالتا و لیمو در این مناطق می رویند. ببینید، اقلیم مدیترانه اقلیمی است که تابستانش بسیار گرم و خوش ولی با زمستانش بارانی است. بسیار منطقه خوب دلچسپی است. مثلا ما در افغانستان در بهار باران داریم ولی زمستان چی داریم؟ برف داریم. اونجا هیچ برف نمیباره، همیشه باران میباره. هشتمین منطقه، هشتمین اقلیم، اقلیم سوانای استوایی است. بارندگی تابستانی خیلی زیاد است که 800 میلیمتر بیشتر است. حرارت تابستان و زمستان زیاد اختلاف نداره، بین 23 درجه است. و در اینجا مناطق جزیره نمای هند است، هند و چین وجود داره و همچنان مقدار زیادی از کشور چین در این منطقه وجود داره و همچنان در اینجا درخت ها یا نباتات بسیار بلند و میوه هایی که میوه میتر در این مناطق رشد نمو میکنه. این مناطق که از بهترین منطقه برای رشد نموی درخت ها یا درخت ها هست که جنگلات طبیعی زیادی در این مناطق وجود داره. دیگه نهمین اقلیمی که قرار است بخوانیم اقلیم جنگلات بارانی استوا است. جزایر شرق الهند، سواحل غربی هندوچین، بنگلادش، حصه زیادی شمال غربی هند شامل اقلیم جنگلات بارانی استوایی است که بارندگی سالانه خیلی زیاد است که هر ماه باران سالانهش ما گرفته میتونیم که 500 میلیمتر زیادتر است، یعنی که در یک ماه از 500 میلیمتر هم بیشتر است. اگر در 12 ماه در نظر بگیریم بارندگیش در منطقه خیلی زیاد است. در اینجا فصل وجود نداره، یعنی تابستان خزان زمستان در این مناطق وجود نداره و حرارت وسطی سالانه بین 25 الی 30 درجه سانتیگراد است که هوا به طور دائمی گرم و مرطوب است و درخت رابر هم در این مناطق میروید. این میشه از منطقه جنگلات بارانی و استوایی. ببینین ما منطقه های مختلف و جالب را در جهان داریم. مناطق را داریم که اونجا هیچ بهار نمیشه، همیشه یخبندان است. مناطق را داریم مانند افغانستان که چهار فصل با هم یک جا داره، گرم است، سرد است، متوسط است. مناطق را داریم که اونجا هیچ باران نمیباره. مناطق را داریم که باران میباره. مناطق را داریم که هیچ اونجا برف نمیباره. مناطق مختلف در جهان وجود داره. خب گذشته از اینا میرسیم به جلسه به موضوع آخری ما که کارخانگی شماست. چهار سوال شما دارم، این درباره اینا تحقیق کنید، جوابش را پیدا کنید. یک، منطقه توندرا در کدام نوع اقلیم آسیا وجود دارد؟ دومی، اقلیم جنگلات استوایی دارای چی اوصافی است؟ سومی، بنگلادش دارای کدام نوع اقلیم است؟ چهارمی، اقلیم صحرایی در کدام حصه آسیا وجود دارد؟ درباره اینا شما تحقیق کنید، جوابش را پیدا کنید. خب ای بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم به معلومات شما افزوده شده باشه، خسته ای درس ها نباشین. انشالله درس هایی که دوانده میخوانیم از درس های امروزی ما کده جذابتر و خوبتر است که آسیا را میخوانیم، اروپا و افریقا و استرالیا، همه این موضوعات را میخوانیم. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 11 هم از جغرافی سنف هشتم. امروز هم قرار است بسیار موضوعات خوب و جالب و بسیار موضوعات آسان از جغرافی سنف هشتم، موضوعات از مربوط به جغرافی های قاره امریکا رو با هم صحبت کنیم. تا هنوز ما درباره قاره امریکا موضوعات بسیار زیاد رو خواندیم، موضوعات همچنان موضوعات ما که خواندیم همه ایشان موضوعات دلچسبی بودن و همچنان موضوعات آسانی بودن. امروز هم موضوعات به ادامه موضوعات قبلی درباره نفوذ و مذهب قاره امریکا و همچنین درباره جغرافی و اقتصادی قاره امریکا با هم صحبت میکنیم. خب بیاین قبل از اینکه درس امروزی خود شروع کنیم، یک بار درس های گذشتی که خواندیم مربوط به قاره امریکا میشود را یک مرور کوتاه کنیم. در نخستین جلسه هایی که از قاره آمریکا ما شروع کردیم درباره موقعیت قاره آمریکا گفتیم، درباره کشف قاره آمریکا گفتیم که قاره آمریکا توسط کریستوف کولم در قرن سالهای 14-19 کشف شد و بعد از او خود کریستوف کولم به مدت 4 بار در قاره آمریکا سفر کرد، ولی داخلی باور نمیکرد که ما قاره یک به خشکی جدید پا گذاشتیم، ولی همیشه در این فکر بود که ما در مناطق هند آمدیم. و بعد از او آمریکا وسپوچی آمد و چندین شخص دیگه، و بعد نام آمریکا توسط از نام آمریکا وسپوچی برای اولین بار یک نقشه نگار معروفی به نام مرکاتور، نقشه ها را که نقشه جهان را وقتی که جور کرد در مناطق تمام مناطقی که قاره آمریکا فعلی هست و به نام آمریکا نامگذاری کرد که تا هنوز این نام باقی مانده و یه تغییر نخورده. و بعدا درباره اقلیم، درباره کوه ها و دریاهای قاره آمریکا گفتیم که کوه های معروفی مانند کوه های اند و راکی در قاره آمریکا وجود دارم، همچنان دریاهای مانند دریای میسیسیپی هست و دریای آمازون، اینا از جمله دریاهای معروف قاره آمریکا است. اقلیم قاره آمریکا رو خواندیم که تمام انواع تمام حیوانات و نباتات که در جهان هستن میتونن در خشکی در قاره آمریکا رشد کنن، همچنان درباره نژاد قاره آمریکا، نژاد سینه و نژاد دارن، نژاد سرخپوستان است، سفیدپوستان است و سیاهپوستان است و دیگر نژادهای هم داره، ولی نژادهای معروفی در قاره آمریکا هم 3 نژاد هستن. و فرهنگ و زبانشون که بیشتر فرهنگ و زبانشون از مردم اروپایی هاست، به خاطر که مستعمرات زیادی در قاره آمریکا داشته، هم به دلیل فرهنگ و زبان اروپایی ها در قاره آمریکا گسترش یافته. و جغرافی سیاسی قاره آمریکا رو خواندیم که جغرافی سیاسیشون یک آمریکای شمالی بود که شامل دو کشور کانادا و ایالات متحده آمریکا و آمریکای لاتین که شامل آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی میشه و کشورهای مستقل و کشورهای مشترک المنافع زیاد داشت. و همچنان گذشته از اونها امروز میخوانیم درباره جغرافیای به جغرافیای اقتصادی و همچنان نفوذ و مذهب قاره آمریکا. بیاین که درس امروزی خودم شروع کنیم که کدام موضوعات را امروز قرار است با هم یکجا بخونیم. در نخست درباره نفوذ قاره، نفوذ و مذهب قاره آمریکا صحبت کنیم. جمعیت و پراکندگی در قاره اروپا هست. جمعیت کلی در سال 2000 تقریبا، حالا 2025 هستم، در سال 2000 یعنی 25 سال پیش حدود 827 میلیون نفر تخمین شده و در آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی حدود 480 میلیون نفر و در آمریکای جنوبی بیش از 346 میلیون نفر تخمین زده شده بود. یعنی که آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی نفوذشان بیشتر نیست نسبت به آمریکای جنوبی. و شهرهای پرجمعیتی که در قاره آمریکا احصایه شده و احصایه در سال 2005 بوده که در آمریکای شمالی نیو اورلیان هست که 15.5 میلیون نفر جمعیت داره. در آمریکای جنوبی بونس آیرس در شهر مهمی از کشور آرژانتین هست که 3.3 میلیون نفر نفوسش هست. همچنین ساو پائولو هست که 18.3 میلیون نفر نفوسش در سال 2005 میلادی بوده. همچنین رشد و جمعیت و مهاجرت، رشد جمعیت در قاره آمریکا بیشتر در آمریکای لاتین هست، چون که کشورهای آمریکای شمالی، کانادا و ایالات متحده آمریکا بسیار کشورهای صنعتی هستند، ولی کشورهای صنعتی مخصوصا مادران زیاد به مادران شاغل هست، زیاد به فرزندان زیاد رو نمیارن، چون که اونا همیشه در حال کار هستن و نمیتونن که فرزندانشون زیاد مراقبت کنن در خانه مخصوصا. به همین دلیل است که در کل کشورهای صنعتی و کشورهای پیشرفته مادرانشان فرزندان کم داره. و در آمریکای لاتین که آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی هست که به اندازه آمریکای شمالی پیشرفته تر نیست، نفوسشان هم زیادتر هست، رشد جمعیتشان هم بیشتر هست. و مهاجرانی که در قاره آمریکا مهاجرت کردن بیشترشان اروپایی ها و آفریقایی ها هست که در شهرهای بزرگ مانند نیویورک، شیکاگو و دیگه شهرهای بزرگ از قاره آمریکا یا ایالات متحده آمریکا و در کل در قاره آمریکا سکونت دارن، چون که در نظر اگه بگیریم نفوذ بیشتر نفوذ قاره آمریکا فعلا همی اروپایی ها و آفریقایی ها در گرفته، چون نفوذ اصلی قاره آمریکا سرخپوستان هست که سرخپوستان نفوذشان نسبت به سفیدپوستان و سیاهپوستان فعلا در قاره آمریکا کم هست.
همچنان درباره مذهب قاره امریکا اگر ما صحبت کنیم، در امریکای شمالی بیشتر مردمشون پیرو دین پروتستانت هست. پروتستانت هم بخش از دین مسیحیت هست و دین مسیحیت وقتی به شاخه‌های متفاوت تقسیم شد، از جمله پروتستانت ها و کاتولیک ها هستن و بخش های دیگر تقسیم شده و پروتستانت هست بیشتر در مناطق مکسیکو هست که بیشتر در مردم امریکای شمالی هست، ولی مردم مکسیکو مذهبشان دینشان کاتولیک ها هست. در امریکای لاتین اکثریت مردمشان کاتولیک ها هست که از امریکای جون از میراثی از اروپای جنوبی هست، یعنی که کشورهای امریکای اروپای جنوبی در امریکای جنوبی که هر مهاجرت کردن که کشورهای اسپانیا و پرتغال میشه، وقتی که در امریکای جنوبی مهاجرت کردن، دینشان که دین مذهبشان که کاتولیک ها بوده و این مذهب در امریکای جنوبی هم منتقل کردن. و ادیان قاره امریکا را در نظر بگیریم، دیگه ادیان در قاره امریکا از جمله دین یهودیت اسلام هم در قاره امریکا وجود داره، ولی نفوذشان کمتر هستن، یعنی در اقلیت قرار دارن. بیشتر کاتولیک ها و پروتستانت ها در قاره امریکا زیاد هستن. خب میرسیم در بخش جغرافی اقتصادی قاره امریکا. ببینید قاره امریکا یک از پیشرفته‌ترین قاره پیشترین کشورها در سطح جهان داره و دلایل بسیار زیادی هم وجود داره که قاره امریکا نسبت به دیگه قاره های مانند اروپا و امریکا و آفریقا پیشرفت های زیاد را داشته باشه. یکی از دلایلش که منابع طبیعی هستن. منابع طبیعی قاره امریکا دست نخورده هستن. به خاطر چی؟ به خاطر که در چندین قرن میشه خیلی نسبت به اروپا و افریقا و آسیا و امریکا ناوقت دیرتر کشف شد. وقتی کشف شد منابع زیرزمینیشون دست نخورده بود، ولی مقایسه اگر کنیم قاره امریکا رو با دیگه قاره ها، چون در آسیا مدنیت های اولیه در میجه بوده، مردم از زمانه های قدیم که استفاده کردن از منابع صنعتی منابع مدنی را آغاز کردن تا هنوز ازشون استفاده میکنن، یعنی منابع مدنی منابع طبیعی قاره های اروپا، آسیا و افریقا رو به خلاصی هستن، ولی قاره امریکا تازه شروع شده، نسبتا تازه تر هستن نسبت به دیگه قاره ها. و آب و هوای قاره امریکا هم آب و هوایش هم عالی هست، چون رودخانه ها دریاهای زیادی در این مناطق در جریان هست، زمین های وسیع زیادی برای کشت زراعت هم زیاد هست و تنوع اقلیمی هست که تمام انواع اقلیمی در قاره امریکا وجود داره، باعث میشه که منابع طبیعی قوی داشته باشن. و همچنان مهاجرت های اروپایی هست که وقتی که اروپایی ها به قاره امریکا مهاجرت کردن، ثروتشان، علم دانششان همه را با خودشان به قاره امریکا بردن. وقتی که اونجا بردن تمدنی جدید را آغاز کردن که تمدنی از علما بود و علما و دانشمندان که باعث شد پیشرفت های زیادی در قاره امریکا ایجاد کنم. و همچنان عوامل دیگه در قاره امریکا باعث پیشرفتشان شدن جنگ جهانی دوم بود. وقتی که جنگ جهانی دوم آغاز شد، کشورهای آسیایی، کشورهای اروپایی، کشورهای آفریقایی، این سه قاره کشورهایشان خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن که منابعشان همه نابود شد. اروپا رو در نظر میگیریم، اروپا شهرهای بزرگشان نابود شد، ساختمانها فرو ریخت، منابع صنعتیشان همه خراب شد، فقر خیلی زیاد شد، گرسنگی و همچنان کشت و زراعت و سردی هوا، همه اینا باعث شد که مردم قاره اروپا و آسیای مناطق با به مدت چند سال پیشرفتشون متوقف شود که باعث شد نسبت به قاره امریکا پس بمونند. و قاره امریکا نظر به موقعیت جغرافیایشون از میدان جنگ جهانی دوم دور بود. وقتی قاره امریکا دور بود، اونا کدام آسیبی ندیدن. منابع زیرزمینیشان تحت تاثیر قرار نگرفت، ساختمانهایشان خراب نشد، مردمشان فقر گرسنگی را ندیدن، ولی اونا در حال پیشرفت بودن. ولی قاره امریکا و قاره های اروپا و آسیا اینا تا بعد از جنگ جهانی دوم صنعتشان دوباره آغاز کردن. وقتی که دوباره آغاز کردن، قاره امریکا چندین قدم جلوتر بود، چندین قدم پیشتر بود که باعث شد که قاره امریکا تا هنوز هم پیشتر قدم‌هایشان بیشتر در بخش صنعت و مدرن شدن هستن. و همچنان علت دیگه که قاره امریکا پیشرفت کرده، جذب استعدادها هستن. قاره امریکا استعدادها متخصصین دانشمندان از سراسر جهان برای تقویت اقتصادی و فناوری پیشرفتهشان جذب کرده. فقط خودشان مثل دکتران از افغانستان و هند و پاکستان و دیگر متخصصان روشن فکران از سراسر جهان در کشورشان جذب کردن و وقتی که استعدادها را جذب کردن باعث شده که این قاره امریکا هم در اقتصادشان، در صنعتشان، خلاصه در تمام عرصه ها قاره امریکا ها از متخصصین خارجی استفاده کردن و پیشرفت های زیاد را ایجاد کردن. و همچنان زراعت و مالداری در امریکای شمالی را در نظر بگیریم. منابع طبیعی که در امریکای شمالی هستن ها بسیار زیاد هستن، مردمشان به زراعت و مالداری رو آورده و محصولات زراعتیشان هم گندم و جواری هست که به روش علمی و به روش های بسیار پیشرفته زرع میشه و مالداری بیشتر گاو و گوسفند، بوز و تربیت اسب هست که بیشتر در کانادا و ایالات متحده امریکا رایج هستن. و معادن و صنایع در امریکا را در نظر بگیریم. معادن چاهای بزرگ نفت، معادن زغال سنگ، آهن، طلا، نقره، مس، نیکل و دیگر فلزات قاره امریکا پیدا میشن. صنایع مهمشان ذوب فلزات هست، صنایع سنگین، فولاد سازی، ماشینالات کشاورزی، راسازی، اسلحه سازی، موتر سازی، کشتی سازی و تولید تیاره از جمله صنایع مهم قاره امریکا هستند. و صنایع کیمیاوی قاره امریکا تصفیه نفت و تولیدات مرتبط به نفت هستند. و مناطق صنعتی قاره امریکا شهرهای مانند نیویورک و اطراف دریاچه ها یا جهیل های پنجگانه هستند که شهرهای مهم صنعتی در قاره امریکا به حساب می آیند. کشاورزی در امریکای لاتین، در امریکای لاتین از اوایل قرن 20 کشاورزی در امریکای لاتین از لحاظ اقتصادی جایگاه مهمی را در جهان گرفت. محصولات اصلی و عمده‌شان پنبه، نیشکر، کاکائو، قهوه، کیله و کاوچو هستند و غلاتشان هم گندم، جواری و بعضی مناطقشان به مقدار بسیار زیاد زرع میشه. و همچنان تولیدات صادرات کشورهایی که زیادتر محصولات خاصی را از خود دارن، آرژانتین هستن گندم و جواری تولید میکنه، برازیل قهوه بزرگترین تولید کننده قهوه در جهان است، جنگل های آمازون منبع اصلی تولید کاوچو خام هستن. و همچنان محصولات متنوع مانند کیله، آناناس، مربا، شکر و بعضی از محصولات دیگه که در جنگل ها و جزایر کارائیب و نقاط جنگلی امریکای مرکزی و امریکای جنوبی با چشم میخورم. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. بیاین که در آخر کارخانگی شما را براتون بگم. یک، اولین کارخانگی اقتصادی امریکای جنوبی بیشتر متکی به چی هستم؟ سومین نقطه اقتصادی امریکای لاتین از کدام منابع به دست میاد؟ در باید سوال تحقیق کنید، جوابشون را پیدا کنید. تا جلسه بعدی شما را به لایک باگ و بنیاز بسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدین به جلسه 11 از جغرافی صنف 9. خیلی خوشحال هستم که با شما یک جا هستم و درس های از جغرافی را با هم یک جا میخوانیم، درس های از مکتب را با هم یک جا میخوانیم. ببینیم ما در مجموع درس ها کوشش میکنیم که بسیار موضوعاتی که در سن کتاب های مکتب هست بسیار به شکل کوتاه، به شکل مشرح و بسیار به شکل واضح برای شما تدریس کنیم. امیدوار هستم که پروژه هایی که ما در دست داریم برای شما آماده کردیم برای شما مفید واقع شده باشه و از هر لحظه و از هر درسی که ما برای شما میتیم از هر لحظه شما لذت ببرین و برای افزودن علم و دانش شما بیشتر شده. و امیدوار هستم که از این معلومات، از این دانشی که شما از اینجا فرا میگیرین در هر لحظه از زندگیتون استفاده کرده بتونیم، از لحاظ مستعد البته بتونیم که از علم و دانش برای زندگیتان، برای پیشرفت زندگیتان، برای ادامه هدفهایتان، برای به دست آوردن هدفهایتان استفاده کرده بتانید. و امروز هم ما در جلسه 11 از جغرافی صنف 9 رسیدیم و به ادامه درس‌های قبلی خود قرار است در مورد جغرافیا یا استرالیا با هم صحبت کنیم. امروز درباره جغرافیای مواصلاتی استرالیا و همچنان درباره اقیانوسی با هم صحبت میکنیم. بیاین که درس امروزی خود هم آغاز کنیم که درس امروزی ما شامل کدام موضوعات میشه. خب در نخست جغرافیای مواصلاتی را در نظر بگیریم. جغرافیای مواصلاتی به جغرافیای گفته میشه که درباره راه‌های مخاطب صحبت کنه که شامل راه‌های هوایی، راه‌های بحری و راه‌های خشک میشه. خب مشکلات و توسعه حمل و نقل در استرالیا در نظر بگیریم. چالش‌هایی که در برابر حمل و نقل در قاره استرالیا هست که فاصله های زیاد و تراکم نامساوی نفوس هست، یعنی که شهرها با از یک دیگرشان فاصله هایشان بسیار زیاد هست و تراکم نفوس نامساوی هست، یعنی که در بعض جاها خیلی نفوس زیاد هست ولی در بعض مناطق اصلا نفوس وجود نداره، اصلا کسی زندگی نمیکنه. همچنین بیابان های بسیار زیادی که در قاره استرالیا هست و همچنین وسعتی زیادی خود قاره استرالیا باعث مشکلات زیادی در یه چالش های زیادی در حمل و نقل ایجاد کردم. ما همچنان توسعه شبکه های حمل و نقل قاره استرالیا در نظر بگیریم که مانع مشکلات وجود داره نشده، به خاطر که در قاره استرالیا خط ریل وجود داره و اولین خط ریل و خط آهنی که در قاره استرالیا ایما شد، جور شد و مردم ازش استفاده کرد در سال 1854 بین ملبورن و پورت ملبورن ساخته شد که مردمشون به آسانی از این خط آهن یا خط ریل استفاده کردن میتونستن و تا حالا ازشون استفاده میکنن. و همچنین شبکه حمل و نقل در نظر بگیریم، حدود 40,000 کیلومتر خط آهن وجود داره، بیش از 900,000 کیلومتر شاهراه و سرک های متره وجود داره و همچنین تمرکز شبکه ها در قاره استرالیا بین مناطق شرقی، جنوب شرقی، جنوبی و جنوب غربی در قاره استرالیا بیشتر هست. و همچنان راه آهن و بنادر استرالیا را در نظر بگم. راه آهن شرقی از شمال به طرف جنوب هست که شهرهای برسبین، سیدنی و ملبورن به هم دیگرشان وصل میکنن. همچنان مسیر جنوبیش که هست از آدلاین به بندر پورت در جنوب غرب استرالیا قرار دارن. همچنان استفاده از راه‌های آبی هم در قاره استرالیا زیاد هست که بیشتر دریاهایشون قابل کشتیرانی هست و جریان آبش تند هست و بیشتر دریاهای قاره استرالیا اکثرا نظر به کم عمقی یا نظر به اینکه آبش کم هست قابل کشتیرانی نیست و همین خاطر هست که برای حمل و نقل از دریاهایش استفاده میشه، ولی در قاره استرالیا به خاطر اینکه از چهار طرف به ابحار احاطه شده از دروازه‌های تجاری جهان با پای آزاد جهان که ربط ارتباط داره استفاده میشه و همچنان از جهیل‌ها و دریاهای دیگه که در قاره استرالیا هستن استفاده بسیار محدودی میشه و بنادر مهمی که در قاره استرالیا هست 52 بندر کشتیرانی هست که بیشترشان در سیدنی، ملبورن، نیوکاسل، آدلاین و برسبین و هوبارت قرار داره که حمل و نقل داخلی و خارجی از همین بنادر صورت میگیره که در قسمت حمل و نقل قاره استرالیا در قسمت مواصلات قاره استرالیا اهمیت بسیار زیادی را وارد میکنه. و همچنان جغرافیای مواصلاتی حمل و نقل هوایی قاره استرالیا را در نظر بگیریم. توسعه های هواییشان که بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر هم شد. خب در کل در جهان بعد از جنگ جهانی دوم کشورها صنعتی تر شد، مردم از روش های متفاوتی در بخش حمل و نقل استفاده میکنه و حمل و نقلشان پیشرفته تر شد که قاره استرالیا همچنان از در بخش حمل و نقل هواییشون هم در بعد از جنگ جهانی دوم گسترش یافت. همچنان شبکه حمل و نقل هوایی که تمام شهرهای بزرگ قاره استرالیا در میدان هوایی هست و از طریق میدان هوایی از طریق طیاره حمل و نقلشان انجام میده که در قاره استرالیا 441 میدان هوایی بزرگ کوچک وجود داره که هر کدامشان مجهز به خدمات لازم هستن، یعنی که میتونه که طیاره های متفاوتی داره، همه روزه یا هفته چند بار پرواز های متفاوتی در بین جهان و شهرهای داخلی قاره استرالیا وجود داره و از لحاظ میدان هوایی اینا میدان هوایی کشورشون مجهز هسته. خب میرسیم در بخش موقعیت و مساحت اقیانوسیا. ما از بخش استرالیا خلاص شدیم، حالا بخشی از اقیانوسیا را با هم میخوانیم. خب موقعیت جغرافیایی اقیانوس را در نظر بگیریم، شامل جزایر متعدد در اقیانوس آرام هست که مساحتش 1,300,000 کیلومتر مربع هست که جزایر عمده دیگه که در اطراف اقیانوس وجود داره گینه جدید هست که مساحتش خود مساحت تشکیل دهنده اقیانوس 60% هست، نیوزلند هست 20% و دیگر جزایر باقی مانده هم 20% هست که کلا خود اقیانوس را تشکیل میده. و همچنان تقسیم بندی جغرافیایی جزایر را در نظر بگیم، مالانزیا هست که در شمال شرق استرالیا در جنوب خط استوا قرار داره و معنایش هم جزایر سیاحان در منامته که شامل گینه جدید میشن. مکرونزیا هست که در مناطق موقعیتش در شمال خط استوا در شرق فیلیپین و جنوب ژاپن قرار داره، معنایش هم جزایر کوچک را جزایر کوچک میشه. و پلینزیا هست که موقعیتش در مناطق مرکزی اقیانوس آرام قرار داره، معنایش هم جزایر بسیار هست که شامل هاوایی و نیوزلند میشه که از جمله تقسیم بندی جغرافیایی جزایر در اقیانوس آرام تشکیل میده. و همچنان آب و هوا و مهاجرت های اولیه که در اقیانوس صورت گرفته چگونه هستم؟ ویژگی های آب و هوای تاثیر عرض جغرافیایی و اقیانوس هستم و همچنان هوای گرم و مرطوب با رطوبت و حرارت یکسان در طول سال وجود دارد که از جمله ویژگی های آب و هوایی در این مناطق هستند، چون این مناطق اقیانوسی هم جزایر کوچک است و از چهار طرف با افار بسیار بزرگ در احاطه شده، رطوبت در اون مناطق بیشتر هست و این نظر به هر جزیره فرق میکنه، در بعضی جزایر رطوبت بیشتر هست و در بعضی جزایر رطوبتشون هم کمتر هست. و همچنان مهاجرت اولیه را در نظر بگیریم، ساکنان اولیه اقیانوسی از آسیا بوده که هزاران سال پیش از آسیا به اقیانوسی مهاجرت کرده و همچنان استفاده از کشتی های کوچک و احداث پول در نقاط ممکن هم وجود داشته که مردمشان با استفاده از کشتی های کوچک یا با استفاده از پول حرکت میکنند. و همچنان سکونت تدریجی در جزایر مختلف هم در اقیانوسی در جزایر وجود داره. همچنان نژادها و ویژگی های فرهنگی را در نظر بگیریم، یکی نژادها را اول میخوانیم که یکی نژادها میلانزی ها است که میلانزی ها در بین نژادهای اقیانوسی کوتاه ترین قد و پوستشون هم تیره هستن، یعنی تیره ترین پوست و کوتاه ترین قد را بین نژادهای اقیانوسی دارن. بعد از اون میکرونزی ها است که قدشون نسبت به میلانزی ها بلندتر هست و پوستشون هم نسبت به میلانزی ها روشن‌تر هستن. و پلینزی ها هست، پلینزی ها که بلندترین قدر در بین نژاد اقیانوسی ها داره و همچنان پوستشون هم روشن‌تر هست. میلانزی ها که هست کوتاه‌ترین مردم قاره اقیانوسی ها، قدرشون به 145 تا 147 میرسه و ملانزی پلنزی ها که هست و قدرشون از 180 سانتی متر بالاتر هستن. این نژادهای متفاوت بین مردم اقیانوسی هستن. و همچنان اگر ما در نظر بگیریم ویژگی های فرهنگی اقیانوسی هم که تفاوت در زبان، دین، آداب و رسوم در این مناطق زیادتر هست و اختلاط بومیان با اروپاییان و آسیایی ها هم زیاد وجود دارن، چون در این مناطق مردم های متفاوت زندگی میکنند، تفاوت کلامیشون هم بیشتر هستن. چون اگه ما در نظر بگیریم یک منطقه استرالیا رو در نظر بگیریم که انگلیسی ها تحت مستعمرهشون بودن، زبانشون انگلیسی هستن، ولی اقیانوسی جزایر متفاوت داره، مردم از کشورهای متفاوت تحت مستعمرهشون بودن، مردم های متفاوت زندگی کردن، دینشون، زبانشون، آداب رسومشون تفاوت های زیاد را داره. خب این بودم از درس امروزی ما شما. خب بیاین که درس امروزی خود یک مروری کوچک هم بکنیم که چی موضوعات را امروز ما خواندیم. امروز ما بخش استرالیا را تمام کردیم که در بخش موصولات قاره استرالیا با هم صحبت کردیم که قاره استرالیا نظر به این که شهرهایشون دور هست، تراکم نفوس در قاره استرالیا به شکل نامساوی تقسیم شده، مشکلات حمل و نقل را ایجاد کرده که باعث شده مردمشون به آسانی حل نتانه مسافرت کردن نتانه. خب یه چالش بود. در مقابل این چالش مردم استرالیا راه حل های را هم ایجاد کردن که خط آهن است، که اول خط آهن از ملبورن به پورت ملبورن بود که بعد از هم خطوط آهن زیادی را هم ایجاد شد که حال اگر در نظر بگیرم فعلا حمل و نقل یا ترانسپورت در قاره استرالیا خیلی پیشرفت کرده و تقریبا در قاره استرالیا 90,000 کیلومتر سرک وجود داره که از سرک ها به شکل بسیار مفید مردمشون استفاده میکنن، برای زندگیشون مفید هست. و همچنان از تیاره هم استفاده میکنن. در هر شهری از قاره استرالیا تیاره های وجود داره که مردمشون برای ترانسپورت استفاده میکنن. و همچنان اقیانوسی ها، موقعیت جغرافی های اقیانوسی ها، نژاد اقیانوسی ها رو با هم خواندیم که نژاد قاره اقیانوسی ها به سه مردم تقسیم کردیم. یکی ملانزی ها بود که کوتاه‌ترین قد، میکرونزی ها بود قدشون متوسط و پلنزی ها که از بلندترین قد را دارن. ولی از لحاظ زبان و دین، آداب و رسوم مردم اقیانوسی ها و همدیگهشون تفاوت های زیاد دارن. خب گذشته از اینا بیاین کارخانگی که امروز برای شما آماده کردیم این را بررسی کنیم و درس امروز خود ختم کنیم. اولین درس ما، مردم جزایر اقیانوسی از لحاظ نژادی به چند گروه تقسیم شده، نام های اون را بگوییم. دومی، به نظر شما حمل و نقل و مواد توسط کدام نوع ترانسپورت ارزان تمام میشه و چرا؟ درباره این دو سوال تحقیق کنید و جوابایشان را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدید به جلسه 11 از جغرافی سنف 10. امروز هم قرار است که مانند جلسه های قبلی موضوعات بسیار خوب و جالب از جغرافیا را با هم بخوانیم. امروز ما قرار است درباره سیلاب، خطرات سیل و راه‌های مقابله با آن و آتش‌فشان قرار است که امروز با هم بخوانیم. امروز موضوعات درسیمون که هست بسیار موضوعات ساده و آسان و همچنین موضوعاتی هست خیلی دلچسب. پس بیاین که موضوعاتی که قرار است امروز بخوانیم را با هم شروع کنیم. خب در نخست سیلاب. خود سیلاب چی هست؟ چقدر اثرش چی هست؟ چگونه به وجود می آید؟ چگونه اثرات بالای زندگی ما انسان ها داره؟ اینا چگونه هستن؟ خب شما سیلاب حتما می فهمین وقتی که برف و باران یا اکثر اوقات باران وقتی که میباره، سیلاب ها رو همراه خود ایجاد میکنه. سیلاب ها رو همراه خود میاره و در بعض از مناطق باعث میشه که خسارات مالی و جانی زیادی برای مردم وارد میکنه که از جمله آفات طبیعی هستن. خب در نخست اگر سیلاب را ما تعریف کنیم، سیلاب جریان غیر مترقبه آب باران است که از دره های کوهستانی حرکت میکنه. مثلا در دره های کوهستانی که هستن، اونجا زیاد درخت ها نیست، نباتات نیست که آب در خود جذب کنه. همو ریگ و خاک هستن، اونو ریگ و خاک وقتی باران میباره با هم جمع میشه و اول جریان های کوچک، جریان های کوچک یک دیگه شونه بعد جریان های بزرگ تبدیل میکنه که جریان های بزرگ با هم یک جا میشه، سیلاب ها را به وجود میاره. و همچنان در بعض جاها که هست جریان آب مثلا دریاها، سونامی ها، اقیانوس ها که هست، سیلاب ها، سونامی های، طوفان های دریایی زیادی هست که اونها خطرناک تر هستن. ولی در افغانستان بیشتر سیلاب ها به اثر چی هست؟ آب باران هست. و همچنان برف هم هست. وقتی که اکثرا در مناطق کوهستانی افغانستان وقتی که برف ها میباره و وقتی که نزدیک های بهار میشه، آب هوا گرم تر میشه و برف ها آب میشه، برف ها آب میشه، جوی مانند جوی وان یک دریا را تشکیل، آبریزه را تشکیل میده و حرکت میکنه. ولی سیلاب باران خطرناکتر هسته و باعث میشه که مناطق مثلا زراعت، بخش زراعت، زمین های کشاورزی را از بین میبره. و همچنان ویژگی های سیلاب چی هستن؟ ویژگی های سیلاب آب طغیانی، طوفانی، آلوده با خس و خاشاک، گلالود هم همچنان شاخه های از درختان هم همچنان به خود میاره. البته سیلاب های خطرناک باشه. و سیلاب ها ساحل دریاها، منازل، مناطق زراعتی و جنگل‌ها اینا رو با هم تخریب میکنه و آسیب بیشتر از اونها در کشورهایی هست که انکشافش کمتر باشه. کشورهایی که انکشافشون بیشتر باشه خب معلوم دار است زیربناهای ساختمان و ساختمان‌ها محکم‌تر از کشورهایی که مانند افغانستان رو به انکشاف هست، کم انکشاف هست، آسیب زیاد می‌بینه. یک نمونه از سیلاب در افغانستان که در سال 1320 هجری شمسی یک سیلاب بسیار کلان در قریه گلدره کودامن اتفاق افتاد که صدها قله و مردم را در سیلاب از بین رفتن و همچون در خسارات های جهانی هم هست که سیلاب دریای هوانکو که در چین هست، بهاما پوترا هست و گنگاک در هند هست، اینا وقتی که سیلاب ها را سیلاب میکنن خسارات مالی و جانی زیادی به وجود آورده. اینا کس از جمله نمونه های تاریخی سیلاب در جهان هستن و همچنان اثرات و خسارات سیلاب را که در نظر بگیریم، یکی اثرات انسانی و اقتصادی خسارات ساختاری هست. اثرات انسانی و اقتصادیش این است که انسان ها و حیوانات و اینا را از بین میبره. مثلا سیلاب میآید در خانه شب باشه همه خواب باشن، میآید سیلاب میآید همه را خانه را همراه تمام اشخاصش از بین میبره، حیوانات همچنان منازل از بین میبره، باغ ها را، بندرگاه ها را، زمین های کشاورزی را، منابع طبیعی را، همه اینا را با همدیگهشان به خاک یکسان میکنه سیلاب ها. و خسارات ساختاری، حجم زیاد طغیانی و مواد حمل شده ای که با سیلاب همراه خود انتقال میده، مثلا سنگریزه ها را انتقال میده، چوب های خرد کلان انتقال میده که در هر جایی که برخورد کنه باعث خسارات ساختمانی زیاد را ایجاد میکنه. مثال جهانیش است که یک سونامی که در سال 2005 در سواحل جنوبی آسیا اتفاق افتاد، بیش از 100 هزار نفر را در سال 2005 تلف کرد. و همچنان سیلاب های مشهور جهان همه پیشترم که به شما گفتم برحمه پوترا هسته و گنگا، اینا که هسته تأثیرات مخربی زیادی در بخش سیلاب در جهان داشته. و همچنان انواع سیلاب را ما بررسی کنیم. بلاز سیلاب ها انواع متفاوت داره که از جمله‌شان سیلاب های هموار هست. سیلاب های هموار به این نوع سیلاب های هست که به خاطر بارندگی های موسمی استوایی هست که در قسمت سطح آب در ارزها بالا زمین ها بلندتر میره و خسارات محلی را به وجود میاره. خسارات محلی مثلا خانه ها را از بین میبره و درخت ها و زمین های زراعتی را از بین میبره که در افغانستان هم از جمله ما سیلاب های هموار را داریم. و نوع سیلاب دیگه ای که هست سیلاب های دریایی هست که ناشی از بارندگی های بسیار شدید است. وقتی بارندگی های بسیار زیاد می باره باعث میشه که سیلاب های دریایی ایجاد شه که سیلاب ها باعث میشه که باعث طوفانی و طغیانی شدن دریاها میشه و همچنان تخریبات در مناطق اطرافی که این منا نوع سیلاب ها به وجود می آید هم تخریبات بسزایی را وارد میکنه. نوع سومی که هست از جمله خطرناک‌ترین سیلاب ها در جهان هست که سیلاب های ساحلی یا سونامی برشان میگه. سونامی را حتما شما تانوس را شنیده باشین که در اثر طوفان های سایکلونی و زلزله است. طوفان های سایکلونی چگونه است؟ چه قسمی است؟ زلزله چه قسمی است؟ این سونامی ها که از بیشتر در اقیانوس ها انجام میشه که کشورهای آمریکایی و کشورهای آسیایی با هم دیگه شون یک سازمان برای شناسایی سونامی ها ایجاد کرده که سونامی ها رو هر وقت که با اسم پیش بینی میکنن و هر وقت که سونامی ایجاد شوه یا قرار باشه که سونامی اتفاق بیفته برای مردم باهی سازی میکنه قرار سونامی بیاید. و سونامی که هست در دریا قرار میگیره وقتی که در سطح اقیانوس ها زلزله اتفاق میفته یا طوفان های دایره‌ای به وجود میآیه، اینا باعث میشه که آب اقیانوس ها بالا بره که مناطق ساحلی رو کلا از بین میبره که بیشتر در مناطق ساحلی جنوب شرق آسیا کشورهایی که در آسیا هستن و کشورهای آمریکایی اینا سیلاب ها بیشتر اتفاق میفته. خطرات سونامی هم از همه بیشتر هستم. و چهارمین نوع سیلاب های ناشی از ترکیدن جهیل های یخجالی هستم که بیشتر وقتی که جهیل ها میترکن باعث ایجاد سیلاب ها میشه که بیشتر نوع سیلاب ها در سلسله کوههای همالیا و تیانشان دیده میشه. و همچنان خطرات سیلاب و مقابله با سیلاب چگونه هست. خطرات ناشی از سیلاب یکی است که خطرات مستقیم داره، که خطرات مستقیمش است تخریب ملکیت ها است که زمین های زراعتی و خانه ها و باغ ها و جنگل ها را از بین میبره. خسارات به وسایل و ابزار ها است که پارک ها و وسایل نقلیه، حیوانات و وسایل شخصی، سرک ها، ساختمان های مثلا مکتب و مساجد اینا را از بین میبره. تلفات انسانی و حیوانی داره که باعث از بین رفتن حیوانات همچون انسان ها میشه که از جمله خطرات مستقیم میشه. و همچون خطرات غیر مستقیمی که سیلاب ها داره، یکی است که ایجاد سکته در جریان ترافیک هست. ترافیک هم از جمله حمل و نقل زمینی باعث سکته که زیاد میشه. مشکلات روحی روانی رو به وجود میاره که همه مردم وقتی باران میبارد در تشویش یکی هستن که چی وقت سیلاب خواهد آمد، که زمین ما چی شد، خانه ما چی میشه و وسایل ما چگونه میشه یا رفت آمد ما چگونه میشه. این مشکلات روحی و روانی برای این مردم ایجاد میکنه و همچنان تاثیر بر اقتصاد هم داره. وقتی که یک منطقه ما داشته باشیم که زمین های زراعتی مثلا گندم کاشته باشه یا انواع دیگه حبوبات و غلات زرعه کرده باشن، وقتی که سیلاب میاد همه و زحمات به خاک برباد میکنه. یک از جمله تاثیر بر اقتصاد داره که اقتصاد یک خانواده، اقتصاد یک جامعه و یک ملت را به خاک یکسان میکنه. و همچنان خسارات زیرساختی هست که آسیب به خطوط برق میزنه، بخش مخابرات، شبکه‌های ترانسپورتی، خطوط ریل، همه اینا را به خساره وارد میکنه که باعث میشه که انسان ها در زندگی نرمالشون سکتگی ایجاد میکنه. خطرات سیلاب هست. خب اول راه های مقابله با سیلاب چگونه؟ یکی روش های مقابله با سیلاب زیاد هست. یکی است که ساخت دیوارهای محافظتی و سدها هست که اینا را ایجاد کنن، نمیشه کمی خطرات سیلاب را کم میکنن. و همچنان ایجاد سیستم های هوشدار هست که برای مردم هوشدار بده که سیلاب در راه هستن. یعنی که یک بخشی از مانند پیشبینی آب و هوا که هست، یک پیشبینی باشه که سیلاب قرار سیلاب هست و مردم را باخبر کنه که سیلاب در این مناطق می آید. و دیگه توسعه زیرساخت های مقاوم هست. باید زیرساخت ها همهشون مستحکم باشه، شبکه های برق، آب، راه‌ها و همه اینا مستحکم باشه، چون در خطر وقتی که سیلاب میشه از بین نره. و همچنان ایجاد مناطق امن هست. وقتی که این سال‌ها وقتی که سیلاب میشه باید این مردمی که در خطر سیلاب هست اونا انتقال پیدا کنن به مناطق دوردست، مناطقی که سطح بلندتر قرار داشته باشه. و آموزش عمومی است. وقتی این رو باید در مکاتب تدریس شود که وقتی که سیلاب میشه چگونه باید از خطرات اولیه سیلاب جلوگیری شود که بتونه چگونه هر شخص محافظت شخصی خود داشته باشه. یک شاگرد که در مکتب است وقتی که سیلاب میشه باید اول جان خود نجات بده، بعدا بتونه تمانش داشته باشه جانی همکلاسی خود یا کسی دیگر، که یه باید آموزش عمومی برای تمام مردم باشه. و همچنان راه های مقابله با سیلاب، یکی دیگهش آمادگی و اقدامات پیشگیری هست که آمادگی پیشگیری است. اهمیت آمادگی، خب برنامه ریزی برای مقابله با تحت سیلاب ها ضروری است که همه باید مقابله را داشته باشه، تدابیر مشترک داشته باشه با حکومت و با جامعه، با کسایی که در یک منطقه زندگی میکنه، با اونا آمادگی داشته باشه که سیلاب قرار است بیاد چه کارهای انجام بده. همچنین آگاهی رسانی کنه توسط تلویزیون یا مثل همراهی تلفن زنگ بزنن و تلویزیون اعلان کنن که همه را آگاه کنن که در کدام قسمت قرار سیلاب بیاد، مردم چگونه خودشان را نجات بدن. و اقدامات زیرساختی هست که زیربناها مستحکم ساخته شده با مواد معیاری در مسیرش سیلاب ها باشه و تحقیقات پروژه ها داشته باشه که تحقیقات انجام بدن که سیلاب ها در کجا هستن، در کجا مناطق شدیدتر هست که مردم خودش را نجات بدن و در کدام مناطق کمتر هست. اینا همهشون باید در نظر گرفته شده که این راه های مهمی مقابله با سیلاب هستن. و هماهنگی و همبستگی است که آگاهی رسانی و رسانه ها است که توسط رسانه ها اینا دقیق‌تر انجام شود و هماهنگی بین سازمان ها باشه که وقتی که یک منطقه را سیلاب میزنه باید همکاری بین بین‌المللی و ملی داشته باشه. و همچنان ارائه خدمات به آسیب دیدگان، به آسیب دیدگان باید خدمات ارائه شود و دستشان گرفته شود، چون اونا آواره شده باید برشون هر قسم که شده برشون کمی اگر توان کمتر باشه ولی هم کمتر هم برشون رسیدگی شه. و مشارکت عمومی است که همکاری با منابع دولتی و غیر دولتی برای تامین امنیت و کم شدن تخریب ها هم هستن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما درس امروزی ما بسیار درس خوب و دلچسبی بود. خب در آخر هم درس موضوع آخری ما رستیم که موضوع آخری ما کارخانه گستیم. کارخانه که شما برشما میگم که جوابای سوالات انشالله حتما پیدا کریم. خب سه تا سوال است. یکی کدام ارگان ها در کاهش خطر سیلاب مسئولیت داره؟ دومی استحکامات معیاری در کنترل سیلاب چی نقش داره؟ و سومی در کدام منطقه سیلاب سونامی رخ میده؟ شما درباره سوالات تحقیق کنید و جوابش را پیدا کنید. این بودم از جلسه امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارت.
سینای صد پاره من دگر.